سلام، اینجا خودکسته، یه پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام
دوستان عزیزان. آقا ما برگشتیم با فصل دوم خودکست. ببخشید که یکم طولانی شد، دوست داشتیم که زودتر بیایم اما نشد. خلاصه ببخشید. همطور که میبینید متاسفانه نه فرهاد پیش ماست این فصل، نه رعنا.
فرهاد میشنون دیگه، نمیبینم.
میشنوید؟ خب فرهاد که هنوز درس داره، درگیر بچه است. رعنا هم برای ادامه تحصیل با دانشگاه رفته ایتالیا، حالا فعلا دارن پیتزا میزنن اونجا هستن فعلا.
خوشحالشون.
برای همین این فصل حالا من و کارون اداره میکنیم، ولی خب از مهمونای مختلفی خواهیم خواست که بهمون بپیوندن، دوستای خودمون میاد و توی بحثامون هم شرکت میکنن. بعد اینکه یه سری قسمت‌های مختلف هم ما اضافه کردیم به برنامه که حالا یواش یواش با اونا آشنا میشید. یه سری کارهای مختلف کردیم، تغییراتی دادیم که برنامه‌مون یه ذره بهتر بشه. برنامه خودکست تو این فصل هر سه شنبه و پنج شنبه پخش میشه از رادیو جوان و شما میتونید برنامه رو اونجا بشنوید. اما طبق درخواست کلی از دوستان، ما اپ در واقع برنامه رو روی اپ پادکست برای iOS و روی گوگل میوزیک روی اندروید، اونا رو هم اونجا آپلود میکنیم که میتونید تمام قسمت‌های جدید و قدیم و حتی اون کسایی که قسمت‌های 1 تا 14 رو می‌خواستن بشنون و نمیتونستن بشنون، اونا رو میتونن اونجا بشنون.
دیگه از این به بعد یعنی ما 3 تا قسمت نخواهیم داشت، فقط 2 تا قسمت داریم که سه شنبه پنج شنبه پخش میشه و همون جمعه‌ای که ایمان همه رو روی پادکست iOS و گوگل میوزیک اندروید میذاره، توی تلگرام هم ما خواهیم گذاشت که راحت تر همه بتونن دسترسی
پیدا کنن. هر جا برید الان هست دیگه. سعی میکنیم دیگه خیلی راحت بکنیم برای دوستان که به این پادکست برسن. دیگه جونم براتون بگی که کاور برنامه رو عوض کردیم دیگه، نمیخواد التماس کنیم که کارون لبخند بزنه تو این عکس ها. دیگه نیاز کلا عکس گرفتن نداریم. سعی کردیم که توی اینستاگرام و اینا فعالتر باشیم، همونطور که دیدین از صبح تا حالا فکر کنم 3-4 تا استوری از جا گذاشتیم. بگید اگه خیلی داره اذیت میکنه استوری شما رو بهمون بگید. و اینکه دیگه یه قسمت طنز میخوایم اضافه بکنیم که حالا نه روی هر قسمت، ولی خب بعضی موقع میخوایم داشته باشیمش. و اینکه در آخرم امروز تولد کارونه، تولد مبارک. و ما این شروع فصل دوم خودکست رو به فال نیک میگیریم که امروزه. آقا ببخش من خیلی حرف زدم، بریم بشنویم و ببینیم که کارون برای ما چه آورده. بگو ببینم.
خب همونجور که ما قول داده بودیم قراره که فصل دوم خودکست رو با موضوع همجنسگرایی شروع کنیم. در واقع ما توی فصل اول خودکست قسمت اول همجنسگرایی رو رفتیم، ولی اونجا حالا به خاطر
سوتیایی که من
و ایمان دادیم خودمون خیلی آماده نبودیم. اونجا فقط استارتش رو زدیم، ولی قول دادیم که یه اپیزود دیگه راجع به این موضوع کار کنیم. توی این مدت ما با خیلی از این عزیزان صحبت کردیم، ارتباط مستقیم داشتیم، برای ما مطالب خیلی خوبی رو جمع کردن، از شرایط زندگی خودشون گفتن و حالا من آخر از همشون تشکر میکنم. دیگه بریم شروع کنیم ببینیم که
بگو ببینیم قضیه چیه.
من اینجوری شروع میکنم که ما آدم ها کلن همیشه عادت داریم که خودمون رو دستبندی کنیم. یعنی چی؟ یعنی برمیداریم یه برچسب میزنیم روی خودمون و بقیه و بر اساس اون برچسب همدیگر رو قضاوت میکنیم. مثلا میگیم طرف ایرانیه یا افغانیه یا سفید پوسته، نم زرد پوسته، سیاه پوسته، یکی مسلمونه اون زرتشتیه، اون که مسیحیه، نم اون یهودیه، شیعه، سنیه، نه مذهبیه یا چپه، دختره، پسره، نه ترکه، عربه، فارس، لوره، شمالیه، تیسوشان رفته یا مدرسه معمولی رفته. حالا بعد ماجرا کجاست؟ توی این دستبندی ها شما بیفتید توی یکی از اقلیت ها. یعنی چی؟ مثلا توی ایران باشی و زرتشتی باشی،
خب،
یا مثلا سیاه پوست باشی توی آمریکا.
خب حالا اون که نه، حالا ایرانی باشی توی آمریکا،
حالا اونم هست.
خب
یا چه بدم، مثلا خانوم باشی و بخوای بری رشته برق یا مکانیک بخونی، همیشه شما توی این اقلیت ها قرار میگیری دیگه. اگه مثلا یکی از این شرایط رو داشته باشید، حالا هر کدوم ما بالاخره تا توی زندگی خودمون ممکنه توی این اقلیت‌ها بوده باشی و میدونیم بالاخره چه فشاری ممکنه وارد بشه به آدم. و حالا قسمت جالب ماجرا اینه که ما توی اکثر این برچسب‌هایی که میزنیم به خودمون و بقیه اصلا کوچکترین دخالتی نداریم. یعنی من کارون توی ملیت هم، جنسیت هم، دینم، نژادم، رنگ چشم، قدم، احتمالا میزان هوشیم، اینا هیچ کدومشون من توی اینا دخالتی نداشتم، هیچ کدومشون انتخاب من نبوده، خیلی تصادفی و رندوم این اتفاقا افتاده بس. ولی ما میایم دقیقا معیار قضاوت خودمون رو میذاریم روی تمام این موارد تصادفی و رندوم،
درسته؟
یعنی بر اساس رنگ ظاهر طرف، بر اساس نژادش، ملیتش، میایم آدما رو دقیقا بر اساس همه این موارد که خودمون انتخابش نکردیم قضاوت میکنیم.
ببین اون قضاوت اولیه است دیگه، به نظر من اون قضاوتیه که تو هنوز یکی رو نمیشناسیش از لحاظ درونشو که نمیدونی چه خبره. همون اول که میبینیش به هر حال یه سری چیزا جذبت میکنه، یه سری چیزا برات علامت خطره به خاطر تجربه هایی که داشتی از قبل، اینطوری نیست؟
آره، حالا من میگم به جای اینکه قضاوت کنیم اگه اونو علامت سوال باشه شاید بهتر باشه. یعنی اینکه من یه کسی رو میبینم بر اساس همین ویژگی‌های ظاهرش، اون مدل لباسی که پوشیده، ماشینی که سواره، شغلی که داره، من اونو قضاوت نکنم دیگه.
آره.
این اجازه رو بدم که بیشتر مثلا طرف رو بشناسم. ولی خب این اتفاق نمیافته. این چیزایی که من اولش گفتم برای حالت ایدئاله که ایدئال هم هیچ وقت نداریم.
درست.
ولی در واقعیت ما همیشه دقیقاً همین موارد رو میذاریم معیار قضاوت خودمون.
بله.
حالا اینا رو گفتم که وارد یکی از این موارد اقلیت بشیم که در واقع اون آدمایی هستن که همجنسگرا هستن. یه 4 مفهوم کلی هست که هر انسانی در واقع با اینا سر و کله میزنه. من اولین 4 مفهوم کلی رو بگم.
بله.
اولین مفهوم جنس هست که انگلیسیش میشه سکس، که در واقع جسم طبیعی انسانه یا اون اندامهای انسانه که شما میتونی مثلا زن باشی، مرد باشی یا دو جنسه باشی. خب با. زن و مرد که مشخصه چه اندام هایی دارن، دو جنس هم اینطوریه که شما یه بخشی از اندام های یکی از مثلا خانم یا آقا رو داری و یه سری بخش های دیگه از اندام جنس مخالف.
بله.
خب این که واضحه، این کاملا فیزیکه، در واقع جنس یا سکس کاملا فیزیکه. خیلی هم باید مواظب به این در واقع لغت هایی که استفاده میکنیم باشیم. این شو جنس. مورد بعدی جنسیت یا انگلیسیش جندر هست.
بله.
خب این جنسیت واقعا من خودم تا قبل اینکه حالا این مطالب رو بخونم و از دوستان کمک بگیرم واقعا مفهومش رو نمیدونستم که حالا جنسیت یعنی چی. در واقع برداشت فرد از خودشه، یعنی اون هویت یابی هست که اون فرد توی بازه بین زن و مرد، شما اگه بازه بین زن یه طیف در نظر بگیریم که مثلا سمت چپش یا یک انتهاش زن هست، یک انتهاش مرد، این یه طیف پیوسته ایه و هویت شما لزوماً یه متغیر گسسته نیست که روی هر کدوم از این نقطه ها قرار میگیره. اون هویت یابی که فرد از خودش میکنه میتونه یه جایی این وسط ها باشه.
برای هر کسی هم میتونه باشه دیگه، یعنی من نوعی هم شاید مثلا
به صورت طبیعی برای هر آدمی میتونه اتفاق بیفته که اون هویت، اون تصوری که فرد از خودش داره، این کاملا سوای از جنسه ها، یعنی کاملا سوای از اندام های فیزیکی که شما داریده. یعنی ممکنه یک کسی اندام فیزیکی مردانه داشته باشه ولی هویت خودش توی ذهن خودش رو یک خانوم فرض کنه.
خب پس جنس کاملا ظاهریه،
جنس کاملا
ظاهری، ولی جنسیت معنویه در واقع توی فکرته.
آره. و پیچیدگی این جنسیت کجاست؟ جاییه که این با هیچ ابزاری قابل تعیین نیست. یعنی که شما تا زمانی که با اون فرد نشینی صحبت کنی، اون فرد رو کامل نشناسی و حالا خود فرد هم خودش رو نشناخته باشه،
چون همینو خواستم بگم، تو خودت هم شاید هنوز به این نشینی نیست کجایی اون طیف هستی.
آفرین. تا زمانی که این اتفاق نیفته باشه شما نمیتونی راجع به جنسیت افراد قضاوت کنی.
بله.
یعنی هویت جنسی اون فرد رو نمیتونی تشخیص بدی. بعد حالا احتمالاً ما هممون توی زندگیمون بالاخره فرم‌های مختلفی رو پر کردیم. اشتباهی که توی فرم‌های ما اتفاق می‌افته تو ایران، حالا همیشه دیدیم نوشته جنسیت مرد زن.
بله.
در صورتی که حالا با این تعریفی که دیدیم یه در واقع یه طیفی هست که پیوسته است و گسسته نیست، نمیتونی بگی مرزن، حداقل یه گزینه مثلا دیگر هم باید داشته باشه که اینجا این اتفاق میفته. بعضی از فرما هستن که علاوه بر حالا مرد و زن یه گزینه آدر هم داره که شما اگه خواستید میتونید خودتون رو اونجوری در واقع معرفی کنید.
بله خب بعد مثلا داشتم فکر می‌کردم نموداری که نمیتونم بکشن توی
دیگر دیگه، خب یه گزینه دیگر مثلا دیگر
خب
بعدیش ابراز جنسیتی است که حالا این در واقع اون پوشش مثلا نوع حرف زدن مدل مو هست که این دیگه محدودیت نداره دیگه، هر کسی میتونه خودش رو به یه نحوی نمایش بده. و حالا به نظر شخصی من این خیلی مسئله فرهنگی میتونه باشه، اون طیفی که حالا دوباره یک سرش زنانه میتونه باشه یک سرش مردانه هست، اون مدلی که شما خودتون رو نشون میدید به بقیه در واقع ابراز جنسیتی شما، این دیگه خیلی به فرهنگ ربط داره. مثلا تو فرهنگ ما هست که مردان مثلا همیشه باید شلوار بپوشن و پیرن، یا مثلا چه میدونم توی فرهنگ حالا عرب ها هست که مردای دشتاشه بلند میپوشن، شما مثلا اسکاتلندی ها رو نگاه کنید مرداشون دامن میپوشن.
الان نه ولی خب به صورت
بالاخره توی فرهنگشون هست دیگه، حالا اون هایلند دریسی که دارن یه دامنه، ولی شما تو ایران دامن بپوشید قطعا یه سری الفاظ بدی، یعنی مرد اگه دامن بپوشه یه سری الفاظ بدی بارش میکنن. و در واقع دارم میگم این ابراز جنسیتیه خیلی
یه سری لباس
فرهنگی،
یه سری لباسای فرهنگی نداریم که شبیه لباس شب میمونه مردان میپوشن، یعنی توی حالا نقاط اطراف ایران مثلا شمال و اینا فکر کنم می‌ذارید یه چیزایی داریم
میتونه باشه دیگه. آره یعنی آره. خیلی این در واقع این باوریه که ما از بچگی چون زیاد دیدیم فکر می‌کنیم درستش اینه که مرد لزوما مثلا باید
همون
همین
می‌خواستم بگم مثلا نباید مهم باشه دیگه. حالا آره. تو هر چی دلت بخواد واقعا کارو فر بلند بخواد دامن بپوشه
آره. یعنی واقعا ممکنه این اتفاق بیفته و اینم دوباره نباید مبنای قضاوت باشه. و مورد چهارم، اون مفهوم چهارمی که مقدمه بحث ماه، گرایش جنسیه.
بله.
که یعنی چی؟ این که یه فرد مثلا به یک فرد دیگه گرایش داشته باشه. و این رو هم من اضافه کنم که لزوما رابطه جنسی منظور نیستا، یعنی یه فرد میتونه صرفا یه رابطه رمانتیک و عاطفی با یه فرد دیگه داشته باشه ولی لزوما نمیخواد تاش رابطه جنسی داشته باشه. که حالا این قضیه گرایش جنسی دوباره این هم یه مفهوم پیوسته و خیلی سیاله، حالا بر اساس چیزایی که من خوندم و اطلاعاتی که دوستان به من دادن، هر آدمی توی دوران زندگیش خیلی سیال ممکنه این وسط جا به جا بشه. یعنی اینکه اگه دوباره یه سر این طیف رو ما بگیم گرایش به زن، یه سر این طیف رو بگیم به گرایش به مرد، شما میتونی این وسط به صورت پیوسته جا به جا بشی و هر حالا مقداری رو بگیری. یعنی لزومن اینجوری نیست که صفر و یک باشه.
بله.
ممکنه حالا خیلی ها این قضیه رو تجربه کرده باشن. و این وسط این طیف هم میتونه گرایش به انسان‌ها باشه که حالا بر اساس چیزایی که من فهمیدم پنسکشوال‌ها خودشون رو این وسط میدونن. اینجوری نیست که بگم مثلا ما به زن علاقه داریم یا گرایش ما به مرده، گرایششون به انسانه، یعنی به این موجودیت انسان به چشم جنسیت نگاه نمی‌کنن، به چشم یه موجود واحد که انسان هست
بهش نگاه می‌کنن، براشون فرق نمی‌کنه.
خب حالا این تقسیم بندی یه سری ترم های دیگه هم داره که
یه سری بگم ما حالا بیشتر کارون موقعی که داشت این تحقیقات انجام میداد خیلی مفهوم متفاوت وجود داره. یعنی ما فکر کنم یه ساعت قبل از سیزم با یه تغییر مفهوم جدید آشنا شدیم که دقیقا نمیدونستیم فرقاشون چیه. خلاصه اگر که حالا 1% ما یه چیزی رو جابجا میگیم واقعا ببخشید
دیگه، ما تلاشمون رو کردیم این سری اشتباه علمی نکنی. ولی خب
آره خب
آره مفهوم هتروسکشوال یا دیگر جنسگرا هست که
اکثریت آدم
اکثریت آره توی این محدوده هستن، یعنی که شما به جنس مخالفتون علاقه پیدا میکنید.
بله.
مفهوم هوموسکشوال هست که در واقع همجنسگرا میشه. مفهوم بای جنس چی دارم میگم بایسکشوال هست که دو جنسگرا در واقع میشه، یعنی مثلا شما مردی میتونی هم با مرد ارتباط داشته باشی.
آقا منم یه ذره گیج شدم، میخوای یه بار از اول دوباره بگو؟ اول آره هتروسکشوال بود که میشه دگر
جنسگرا که اکثریت هستن و به جنس مخالف شما علاقه پیدا میکنین. بعدیش هوموسکشوال هست که میشه هم جنسگرا به جنس موافق. بایسکشوال هست که میشه دو جنسگرا، یعنی مثلا شما مرد باشی میتونی هم با مرد ارتباط داشته باشی هم با زن،
واقعا علاقت به جفتشونه.
آره میتونه به جفتشون باشه. خب. این مثلا پنسکشوال هست که در واقع میگن که تفاوتی بین در واقع جنس و جنسیت قائل نمیشن، یعنی انسانها رو مثل هم میبینن و احتمال میدن که از هر کسی خوششون بیاد. این یه مقدار
با خیلی شبیه
ولی بایسکشوال فرق داره. بایسکشوال تفاوت رو قائل میشن بین مرد و زن و به جفتشون میتونن علاقه پیدا کنن. پنسکشوال یعنی قاعدتا ذاتن اصلا اون تفاوت رو قائل نمیشن و میگم دیگه این احتمال رو میدن که
ببین حالا یه سوال آماری هست که حالا چند درصد جمعیت دنیا هتروسکشوالن، چقدرشون بایسکشوالن، چقدرشون هوموسکشوالن و اینا، اصلا هم چیزی هست؟
ببین قطعا که آمار هست، من در نیوردم چون که خیلی در واقع هدف این بحث ما این نبود که بخوایم این دستبندی رو دوباره انجام بدیم. حالا همونجوری که گفتم یه طیفی هم هست دیگه، یعنی شاید لزوما آدما نتونن خودشونو خیلی راحت دستبندی کنن توی این گروه های مختلف، یه طیف پیوسته ایه. آخرین مورد هم ایسکشوال هست که فارسی فکر کنم بهش میگن هیچ جنسگرا، یعنی که به هیچ کدوم از این جنس ها علاقه ندارن و احتمالا همتون شنیدین که بهش میگن جامعه LGBT و حالا یه مقدار حروف دیگه هم به این اضافه شده، یه پلاس هم آخرش داره چون میگم این طیفه شما نمیتونی دستبندیشون کنی و که الش برای لزبیان هست، جیش برای گی، بی برای بایسکشوال و تیش هم برای ترانسجندر هست. که ترانسجندر حالا خیلی مفهوم جالبی داره، ترانسجندر به صرفاً هویت جنسی آدم ها برمیگرده نه به گرایش جنسیشون. یعنی چی؟ یعنی این که طرف جنسی که داره، فیزیکی که داره مطابقت نداره با هویت جنسی که تو ذهنش هست.
خب
مثلا ممکنه اندامهای مردانه داشته باشه ولی تو ذهنش خانوم باشه، زن باشه.
بله.
این افراد میتونن چیکار کنن؟ یه سری عملهای خیلی سخت هست که این عمل باعث تطبیق ذهنشون با جسمشون میشه و اگه خودشون انتخاب کنن میتونن این کار رو انجام بدن که دیگه تو اون حالت دیگه با جسمشون غریبه نخواهند بود، با جسم فیزیکی که دارن با بدنشون غریبه نیستن چون این دوتا با هم مچ میشه.
یه زی شنیده بودم که توی ایران این عملها خیلی راحت
توی ایران
و خیلی
این عمل کاملا پذیرفته شده است. یه سری آزمایش های پزشکی باید انجام بدن این عمل رو انجام میدن که جنس رو عوض میکنه، یعنی فیزیک آدم ها رو عوض میکنن و بعدش اون آدم شناسنامه و پاسپورت و این چیزهای جدید میگیره کاملا با اسم جدید و اینکه سربازی هم معاف میشن. این اطلاعاتی که من راجع به این موضوع داشتم. بعد ادامه که بدیم حالا یه مقدار راجع به بیولوژی بدن انسان که صحبت کنیم.
بگو
مردا این که ما مرد میشیم چجوریه؟ کروموزوم XY داریم توی بدنمون.
خب
هورمون تستوسترون داریم.
بله.
که و حالا اندامهای جنسی مردانه داریم و یه سری موارد اضافه هم داره، مثلا موی صورت داریم و صدامون کلوف داره، احتمالاً اندوممون درشت داره، نمیدونم شونمون پهن داره، همچین چیزی. و خانوم ها حالا کروموزوم XX دارن.
بله.
استروژن دارن، هورمون استروژن دارن و حالا اندام جنسی خانوم ها رو دارن و صداشون احتمالاً ظریف داره، اندامشون نسبت به مردها ظریف داره. بعد حالا یه مطالعه جالبی استوکهلم برین اینستیتوت انجام داده بود. بله. روی مغز آدم‌های مختلف که به یه سری شباهت‌های جالبی رسیده بودن. اینکه مغز مرد همجنسگرا شبیه مغز زن دگر جنسگرا میشه.
خب
و هر دوی این دو گروه ها دو تا نیم کره مغزشون همسایزه. از اون طرف مغز زن همجنسگرا شبیه مغز مرد دگر جنسگرا میشه و نیم کره راست این افراد بزرگتر از نیم کره چپشونه.
خب
یعنی در واقع اگه خیلی ریاضی وار بهش نگاه کنیم این کاملا وابسته است به اون، در واقع وابسته است به اینکه شما به چه سمتی گرایش داری. اگه مثلا گرایشت به زن باشه مغزت شبیه مغز این دوتا گروه شبیه هم میشه و اگه گرایشت به مرد باشه مرد همجنسگرا شبیه زن دیگر جنسگرا میشه.
بله.
و یه تحقیق دیگه هم بود که سال 2005 انجام شده بود، یه سری محرک ها رو به آدم های مختلف نشون میدادن، محرک های جنسی، و اندازه میگرفتن که کیا تو چه حالتی تحریک میشن، که حالا ما سورپرایز نمیشیم که مرد دیگر جنسگرا مثلا اگه اندام زن رو ببینه تحریک میشه، و مرد هم جنسگرا اگه اندام مرد رو ببینه تحریک میشه. ولی چیزی که برای خود من خیلی جالب بود این بودش که زنان دیگر جنسگرا و هم جنسگرا هر دوشون با دیدن محرک جنسی مردانه و زنانه تحریک میشن، در صورتی که برای مردان اینجوری مثلا خیلی جالب. من از دوستای دخترم پرسیدم که یعنی مثلا شما که حالا اینا خودشون دیگر جنسگرا بودن، ولی شما یعنی اندام زنانه هم ببینید ممکنه تحریک شین؟ و همه متفق القول میگفتن آره،
برای اینکه برای مردان معمولا اینطوری نیست.
آره برای مردان اصلا اینجوری نیست، ولی برای من خیلی جالب که برای زنها اینجوریه. و ما این ورانور هم زیاد شنیدیم که اکثر زنها مثلا ممکنه این قابلیت رو داشته باشن، ولی برای مردا خیلی ظاهرا تفکیک مشخص تری داره.
خب
بعد دیگه براتون بگم که این قضیه توی حیوانات هم دیده شده، یه مدل میمون ظاهرا هست که این کارو میکنه، و حالا ممکنه چیزای دیگه هم باشه که من نمیدونم.
یه سری در مورد تستوسترون که گفتیم من بگم، یه تحقیق انجام داده بودن، الان یه اسم یه کمپانی نیست، واقعا یه گروه هن، اسمشون یادم رفته، که به سربازهای کمک میکنن که از جنگ اومدن و دچار افسردگی شدن. اتفاقی که میفته حالا این معمولا این سربازه میرفتن توی این کلینیک های معمولی مثلا آمریکا و اونجا شروع میکردن حالا با قرص های ضد افسردگی و اینا رو میخواستن درمان بکنن، ولی چیزی که میدیدن این بود که اکثر این آدما درمان نمیشن، و حالا اومدن یه تحقیق روشون انجام دادن، دیدن که اینا به صورت خیلی عجیبی تستوسترون لولاشون میاد پایین، یعنی مقدار تستوسترونی که توی بدنشونه عجیب میاد پایین، و با کنترل کردن این مقدار تستوسترونه و نرمال کردن اون حالا عددی که هست همشون برمیگردن و خیلی سریعتر برمیگردن به حالت ریکاوری و خوب میشن. الان یه گروهیه که فکر کنم تقریبا 1000-1200 نفر رو اینطوری درمان کردن توی 2 سال گذشته، خیلی الان گل کرده واسه مریضی ها و افسردگی های ذهنی و داره. اینطوری جالب بود برام.
آره حالا اینو گفتیم، من یاد این چیز افتادم که ظاهرا توی چندین سال گذشته الان ذهنیت عوض شده، ولی قدیم به این قضیه به چشم بیماری نگاه می شده، و حالا روانشناس ها و
هنوز
روان پزشک
ها
اون علاقه نه، حالا میگم از لحاظ علمی، یعنی روانشناس ها و روان پزشک ها آره خیلی سعی داشتن که حالا با جلسات مختلف و از شیوه های مختلف استفاده کنن و این قضیه رو درمان کنن، یعنی فکر میکردن که واقعا بیماریه و درمان کنن، و خب قطعا هیچ کدومشون نتیجه نمی گرفتن، چون که کاملا یه مفهوم طبیعی هست و اون فرد با اون قضیه زاده شده، نمیتونی بری دنبال علت بگردی و حالا اون علت رو از بین ببری و سعی کنی که درمان کنی، که حالا یه سری ویدیو هم هست که ما تو یوتیوب دیدیم و این قضیه رو مسخره کرده بودن. بعد حالا تو بعد تاریخی هم احتمالا همه شنیدیم که معروفه که حالا یونانی ها ظاهرن این کار رو، یونانی ها مثلا جنگجوهاشون خیلی هاشون ظاهرا مردای همجنسگرا بودن، و حالا اسکندر مقدونی هم معروفه که همجنسگرا بوده، و حالا قسمت جالب توی ادبیات ما هم که از این اشعار زیاد هست و خب هممون شنیدیم، ولی خوشگل ترینش فکر کنم ایرج میرزا باشه که تهش هم میگه اگه قافیه ممکنه غلط بکنه، ولی پدر سوخته دیگه، میدونید دیگه
پدر سوخته.
آره و داستان شمس و مولانا که
برداشت‌های مختلفی
برداشت‌های مختلفی داره، ولی حالا بالاخره چیزی که قطع به یقین هست اینه که مولانا بعد اینکه شمس رو دیده بالاخره خونه زندگی رو ول کرده و رفته که شمس رو بشناسه و پیداش کنه و این داستانه، که داستانه جالبی هم هست. و البته یه چیزی هم من یه گریزی بزنم به یه موضوعی خارج بحثمون، راجب حافظ هم این شایعه رو ایجاد کرده بودن که میگفتن حافظ هم حالا همجنسگراست، و ارجاعشون هم به اون لفظ مغ بچه و ترسا بچه هست که توی شعراش به کار میبره. حالا مغ در واقع به زرتشتی ها گفته میشه، ترسا هم که حالا به دین مسیحیت و اینا میگن. مغ بچه و ترسا بچه داستانش چی بوده؟ میگن حالا چون حافظ این الفاظ رو به کار برده اون هم همجنسگرا بوده، ولی داستان چی بوده؟ من این داستان رو نقل میکنم از کتاب حافظ به گفته حافظ نوشته محمد استعلامی که خیلی کتاب جالبیه. و توی اون میگه که حالا توی اون دوران ایران بعد از اسلام بوده که حالا مشروبات الکلی و شراب و میگذاری و اینا دیگه ممنوع شده بوده و حالا چون تو دین مسیحیت و زرتشتی حالا این قضیه ممنوع نیست، یه سری میکده ها و میخونه ها بوده که اطراف مثلا شیراز بوده یا حالا شهرهای بله شهرهای دیگه بوده و خب توی این میکده ها قاعدتا آدمای مسیحی یا زرتشتی بودن که کار میکردن و حالا ظاهرا گارسونا و سرورها
از اون موقع هم ساقی ها چیز بودن.
آره گارسونا بچه بودن و مثلا حالا یه پسر بچه‌ای بوده که مثلا شرابو می آورده به بقیه میداده و حافظ توی شعراش دیگه میگه مغ بچه و ترسا بچه، ولی اینو با اون قضیه اشتباه نگیری.
خب پس اون اشاره به چیز دیگه داره تو شعرهای حافظ.
آره حالا خلاصش اینه، من چیزایی که میخواستم بگم و گفتم، یعنی مطالب علمی حالا نیمچه علمی که ما درآورده بودیم و گفتیم. بله. نکته جالبی که هست اینه که ظاهراً خیلی از آدما در حال پیدا کردن خودشون هستن و در واقع کنار اومدن با هویت حالا جنسی خودشون، نه جنس خودشون، فیزیک که حالا ثابته مگر اینکه شما عملی انجام بدی، ولی اون هویت جنسی ظاهراً برای یک سری ها اونقدری آسون نیست که پیداش کنن و ببینن خودشون راجع به خودشون چی فکر میکنن و حالا چه گرایشی دارن و خیلی مسئله پیچیده ای هم هست و این میتونه تو سنین مختلف اتفاق بیفته. حالا من با این عزیزان که صحبت کردم بعضیاشون بودن که از سنین کم مثل دبستان یا راهنمایی این متفاوت بودن رو توی خودشون دیده بودن و حس کرده بودن، ولی آدم های دیگه هم بودن که من رو در رو باشون صحبت کردم تو سن 22 و 23 سالگی فهمیدن که گرایششون مثل اکثریت به جنس مخالف نیست. و حالا مثالی هم که اون دوستمون زد میگفتش که مثل یه این بوفه ها هستن تو ایران غذاهای مختلف میان، گفت مثل یه بوفه ایه که شما میری و یه عالمه غذا هست و حالا یه غذایی اون وسط هستش که همه از اون خوردن و میگن خوبه تو هم از این بخور، ولی ممکنه یه غذاهای دیگه هم باشه که
تشبیه عجیبیه.
آره این تشبیه که خود
زیاد بهش فکر نکنید.
آره خوب. گفتن که ممکن غذای دیگه هم باشه که به مزاق شما خوش بیاد و در واقع باید شما اونها رو هم چیز کنید دیگه، تست کنید تا بفهمی واقعا چیه. خلاصه میخوام بگم خیلی چیز پیچیده‌ایه و زمان بره و خیلی پیچیدگیش اول از خود اون فرد شروع میشه، در واقع اون کشمکش و کلنجاری که اون فرد با خودش داره که بفهمه هویت جنسیش چیه، بفهمه گرایش جنسیش چیه. بعد حالا اگه اون کشمکش رو با خودش بتونه حل کنه و کنار بیاد، احتمالاً اون قضیه به خانواده در واقع ارجاع پیدا میکنه و خانوادهش هستن که با احتمال خوبی به خاطر حالا مسائل فرهنگی باش مقابله خواهند کرد و اون حل بشه. نگاه جامعه هست، آدمای تو جامعه، توی محیط مدرسه، توی محیط کار هست. چون اگه بخوایم بیایم ببینیم کاملا یه پدیده طبیعی هست و میتونه برای هر کدوم از ماها اتفاق بیفته و میتونه برای هر بچه‌ای که متولد میشه این اتفاق بیفته و این به دور از عدل و انصافه که ما بخوایم صرفا دوباره بر اساس یک در واقع اتفاق رندوم و تصادفی که برای آدم‌ها میفته اونها رو قضاوت کنیم، سرکوبشون کنیم، اونها رو بیمار قلمداد کنیم. این خیلی بده. و با اینا که صحبت میکردیم خیلی هاشون این لفظ رو به کار میبردن که بقیه فکر میکردن اونا بیمار هستن و حتی یکی از این عزیزان میگفت که ایشون همجنسگرا بودن ولی پدرشون حالا با این قضیه کنار اومده بودن و یه مقدار روشن فکر بودن ولی گفته بودن که حاضرن که پول عمل جراحی ایشون رو بدن، در صورتی که ایشون گرایش جنسیشون به همجنس بوده ولی کاملا از هویت جنسیشون راضی بودن، یعنی اندامهای زنانه داشتن و تو ذهنشون هم ایشون زن بودن، هیچ نیازی به عمل جراحی نبود. یعنی در واقع همه این طرز تفکرهایی که خود بنده، اول من از خودم بگم، خود من دارم و خیلی کسای دیگه ممکنه تو ذهنمون داشته باشیم میتونه درست نباشه، مثل همون سکسیزمی میتونه باشه یا چه میدونم اون نژادپرستی که توی ذهن ماها ممکنه به صورت دیفالت یا پیشفرض باشه، این هم یه چیزی مثل همونه و خیلی خوبه که ما با خودمون این قضیه رو حل کنیم و تلاش کنیم که دیگه آدم‌ها رو بر این اساس قضاوت نکنیم. یه آماری هم بود که میگفتن که میزان خودکشی توی افراد همجنسگرا 2 برابر آدم‌های دیگر جنسگراه، که این در واقع نشون میده چه فشاری ممکنه توی این آدم‌ها باشه، که تنها چیزی که واقعا برای خودمونه که زندگی الانمونه در واقع اون رو طرف حاضره که از خودش بگیره، یعنی قید همه چیز زده. و از اون ورم
یه چیزی من فکر کنم این فشاره هم بیشتر میتونه، هم فشاری که خود شخص روی خودش میذاره و هم فشاری که جامعه
آره
روش میذاره. از
اول خودش احتمالاً با خودشه، چون به خاطر باورهای فرهنگی، بعد خانواده، بعد جامعه و بعد حالا خیلی ابعاد گسترده تری داره. و یه آمار دیگه هم بود که میگفتش که میزان افسردگی و اضطراب و وابستگی به الکل و حالا مواد مخدر توی این عزیزان 1.5 برابر آدمای دیگه است. و ببینید دیگه چقدر به دور از انصافه، به خاطر پدیده‌ای که هیچ کدوم ماها توش دخیل نبودیم، این آدم ها بالاخره زندگیشون دستخوش تغییر بشه و تحت فشار باشن.
ببین حالا اون سوالی که من از تو کردم در مورد آماری که هست که چقدر از آدم ها دگر جنسگران و بقیه این لیبل هایی که به قول تو وجود دارن، یه تحقیق شده توی سال 2015 توی آلمان که حالا یه تعداد 1122 نفر رو داشتن،
آلمان.
چیز کوچیکی بوده، ولی خب چیزی که نشون میده اینه که آدم ها توی سنهایی کمتر بیشتر به همجنسگرایی علاقه مند هستن تا نه. حالا من دقیقا آمارشو میخونم. مثلا نوشته اونایی که انحصاراً دگر جنسگراهن، اونایی که توی سن 18 تا 24 سالن 45%، اونایی که و بقیه سنای بزرگتر هستن 63% اون جامعه بودن.
یعنی دیگر جنسگرایی بیشتره توی سنای بالاتر در مقایسه با 18 تا 24 سال.
آره دقیقاً. و مثلا وقتی میره جلوتر، همون توی گفتی یه طیفه، مثلا یه ذره میارتش جلوتر، یعنی کسایی که اکثریتشون دیگر جنسگراست ولی مثلا هر از گاهی
بیشترین تمایلشون به دیگر جنسگرا بودنه، ولی
آره، ولی خب شاید هر از گاهی هم با
تجربه
تجربه همجنسگرایی داشته باشن. توی سن 18 تا 24 20%، ولی وقتی که رد میکنن اون سنو به 10% میرسه. اینو تو تمام این چیزا میتونی ببینی که هر چیزی که سن نمیره بالاتر، اینا مطمئن تر میشن نسبت به جنسیت خودشون.
ولی چیز جالبش اینه که توی هر دوتا کاتگوری، یعنی 18 تا 24 سال و سنهای بزرگتر، اونایی که نمیدونستن گرایش جنسیشون چیه 13%.
آره ثابت موندن.
آره پیچیدگی رو میرسونه دیگه، یعنی توی حتی اون سنها هم اون آدم نمیدونه چیه و در واقع همون سیال بودن این قضیه است که شما مطمئن نیستی رو کدوم نقطه قرار داری.
ببین حالا من فکر کنم ما متفق القول میتونیم بگیم که جامعه غربی نسبت به این موضوع خیلی آزادترن، یعنی خیلی براشون حل شده تره نسبت به، حالا اگر که بخوایم به ایران مقایسه بکنیم، برای خانواده ها حل شده تره که حالا
حتی من فکر کنم ترانسجندرها وضعیتشون تو ایران بهتر باشه ظاهرا. خب حالا اگه بخوان میتونن اون عمل رو انجام بدن و شناسنامه پاسپورت بگیرن.
من
با ظاهرا تو آمریکا حتی ممکنه اینطوری نباشه. دقیق نمیدونم، ولی اون قضیه من میدونم تو ایران خیلی حل شده است.
داشتم یه برنامه نگاه میکردم و این میگفتش که الان به خاطر اینکه آدما خیلی راحت شدن نسبت به این قضیه، خیلی راحت باش کنار میان و بچه‌ها رو سعی میکنن از سن خیلی کوچیکی، خیلی بچگی، یا خیلی سریع مثلا چیزشون کنن، اون عمله رو روشون انجام بدن و مثلا جنسیتشون تغییر بدن، یا مثلا با قرص و اینا میبندن بچه ها رو به قرص و دارو، که خب مثلا سریعتر اینو به صورت یه مشکل میبینن و میخوان سریع حلش بکنن.
آره،
و این حرفی که میزد که حالا با این آمارم یه ذره میخونه اینی که بچه‌ای حالا مثلا 13-14 سالشه اصلا نمیفهمه اصلا اطرافش چی داره میگذره که بعد بخواد حالا جنسیت خودشو مثلا مشخص بکنه. من میدونم حالا ممکنه خیلی فشار روی اون آدم‌ها باشه،
جنسیت که نه، جنسش رو تغییر بده که با جنسیت.
آره یعنی میگم خیلی ممکنه فشار روی آدم ها باشه، ولی شاید واقعا آدم ها همینطوری که بزرگتر میشن و مغزشون تکامل پیدا میکنه خیلی راحتتر بتونن واقعا خودشون رو پیدا بکنن.
ولی خب تهش هم باز ممکنه تا آخر عمر اون آره، ندونه.
میدونم، ولی خب مثلا تو اون خیلی راحتتره که یک آدمی که مثلا چه میدونم 20-25 سالشه این تصمیم رو بگیره.
آره 100%.
تا اینکه یکی مثلا 13 سالشه.
آره. و حالا من با این دوستان که صحبت میکردم متفق القول اکثرا میگفتن که خانواده دیگه، خانواده خیلی مهمه، این که حالا یه پدر مادری، عموی، خاله، کسی بدونه یکی از فرزندان اون خانواده این شرایط رو دارن نباید به چشم بیماری بهشون نگاه کرد. این همون مهر و محبت و عشق و علاقه‌ای که به همه بچه ها دارن رو به اونا هم عرضه کنن و اونا رو سعی نکنن که بخوان درمانشون کنن یا حالا از اون بدتر به راه راست هدایتشون بکنن، چون ظاهرا همه چیز طبیعی، راه راست و کجی وجود نداره. اونها اینجوری زاده شدن، همینجوری که مثلا من با رنگ چشم قهوه‌ای به دنیا اومدم، یا کسی هم ممکنه با اون گرایش یا حالا اون هویت به دنیا بیاد. و حالا کلن بیایم به هیچ کی برچسب نزنیم دیگه تحت هیچ شرایطی.
آره ببین، حالا من داشتم فکر میکردم، به نظرم خیلی سخته، یعنی من خودم رو بخوام مثال بزنم شاید واقعا خیلی باید رو خودم کار بکنم که روی کسی برچسب نزنم. به هر حال اینا همش پیشفرض رفته توی ذهن تو و ناخودآگاه دیگه این کار رو انجام میدی. ولی به نظر من یکی از سالمترین طرز فکرام پنسکشوالان که آدما رو به خاطر آدمیتشون دوست دارن، نه به خاطر حالا ویژگی های جنسیتی که دارن و یا جنسی که دارن، اونا رو نمیپذیرن، فقط آدما رو به خاطر آدم بودنشون دوست دارن.
من فقط یه تشکرام بکنم از همه کسایی که توی این مدت به من و ایمان کمک کردن که برای این قسمت مطلب جمع‌آوری کنیم. ما با خیلی حالا صحبت کردیم، چه از طریق تلگرام چه من حضوری رفتم یه سری از این عزیزان رو دیدم، ولی خیلی به صورت شاخص میخواستم از نیما و مریم عزیز تشکر کنم که خیلی مطالب خوبی رو در اختیار ما قرار دادن.
مرسی، دستون درد نکنم. خیلی خب، این بود قسمت اول هفته اول فصل دوم خودکست. کلی
سه تا عدد باید یادش باشه.
خیلی سخت، من بس سه تا عدد رو حفظ میکردم. من یه توضیحی در مورد این برنامه هم دوباره بدم. ما به خاطر که الان دو نفر هستیم، هفته ای دو تا برنامه خواهیم داشت. اونها رو سه شنبه و پنج شنبه روی رادیو جوان میذاریم و جمعه ها هم برنامه رو به صورت کامل میذاریم روی پادکست برای iOS و ساوند کلاود و گوگل میوزیک، که همه کسایی که میخوان
تلگرام.
و تلگرام که همه کسایی که میخوان جاهای دیگه بشنون و براشون راحت‌تر اونجاها بشنون. و اون قسمت از قسمت اولمون میذاریم دیگه، اگر کسی مثلا اون چند تای اولیو نشنیده میتونه اونجا بره بشنوه. بعد اینکه ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکسته، توی اینستاگرام، تلگرام، توییتر، فیسبوک، هر جا برید بزنید خودکست ایزی میاد بالا. و اینکه اگر که میخواین با ما رابطه مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که سعی میکنیم جواب دوستان رو بدیم. خیلی دیر میشه بعضی موقع، ببخشید. میتونید برام مسیج بفرستید و مثل دفعه قبل برام وایس بفرستید که ما از اونها توی برنامه‌مون استفاده کنیم.
آره، یه نظرتون راجع به این اپیزود برای ما بفرستید. اگه تجربه خودتون دارید، خودتون توی این جامعه هستید، یا حالا هر چیزی که دوست دارید به ما بگید، ما خوشحال میشیم.
ما میریم و پنج شنبه با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.